جلسه هشتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در حدیث اول از 40 حدیث حضرت امام رضوان الله علیه هست که در رابطه با جهاد اکبر و مجاهده با نفس مباحثی را مطرح فرمودند که برای اینکه این جهاد حقا پیدا بکنه یک شرایط علمی و یک شرایط درونی لازم است که انسان داشته باشد. شرایط علمی آن است که انسان اجمالاً بداند که نفس او در چه مرتبه است و چه خصوصیاتی دارد و دارای چه کمالی میتواند بشود و دارا بشه، و ثانیاً اینکه چه اموری این نفس رو کنترل میکنه در جهت اون هدف مطلوب. لذا بیاناتی که حضرت امام رضوان الله علیه در حصول این شرح حدیث دارند اجمالاً این آگاهی ها رو به انسان میدهند، این تنبه ها را با این بیانات میدهند که انسان توجه داشته باشد که در مقام مجاهده با نفس خودش دارای چه کشش هایی نفس او هست، هم کشش های رحمانی در وجود او هست، هم کشش های شیطانی. کشش های شیطانی انسان با کشش های خاص به این عالم مساوی، یعنی شیطان این کشش های افراطی نسبت به این عالم رو ازش استفاده میکنه، نه اینکه کشش شیطانی در وجود انسان باشه. خدای متعال به لحاظ اقتضای این عالم و امتحان انسان نسبت به کسب کمال مطلوب این کشش ها را در اون نهاده است که اصل کشش ها رحمانیه. منتها اگر انسان از این کشش ها خوب استفاده نکنه شیطانی میشه و اساسا باید اون قوه ای که اون حقیقتی که این کشش های انسان را به صورت مطلوب هدایت می کند اون رو در خودش تقویت بکنه و اون عقل است و اون درک واقعیات این عالم است، درک واقعیات وجود خود است، واقعیات این عالم رو درست درک بکنه و در عمل هم سعی کنه که برنامه‌ریزی صحیح داشته باشه که کاری بکنه که این واقعیات را به طور صحیح پیاده بکنه. بنابراین یک توجهاتی به خود لازم است انسان داشته باشه، علاوه بر این آگاهی ها این توجهات مستمر را هم داشته باشه که از این توجهات مستمر به مشارطه، مراقبه و محاسبه تعبیر کردن. و وقتی که این امور با هم دیگه همراه شد، قهرن از رها بودن طبیعت انسان کاسته میشه. بحثی رو دارن در بیان جلوگیری انبیا از اطلاق طبیعت که نتیجهش این میشه که کسی که این راهکارها را به کار ببنده، قهرن این طبیعت وجودیش یعنی و رها نخواهد شد. و انبیاء علیهم السلام با این روش اساسی آمده اند انسانها را تربیت بکنند که انسان از درون خودش این تربیت شروع بشه. انبیاء علیهم السلام به نوعی مربی بیرونی هستند، انسان مربی درونیه. به این لحاظ که به او درک داده شده، به او ابزار رشد داده شده، با درک و به کارگیری صحیح این ابزار رشد خود را تربیت بکنه، مثل یک باغبانی که زمین و در حال آب و گندم و اینها به او داده میشه که با آگاهی اینها را در یک جای مناسب که هوای مناسب داره، حرارت مناسب داره، نور مناسب داره، این برگ رو بیفشانم، نسبت به او هم رسیدگی بکنه. اگر موانعی میاد که نگذارد آب نفوذ کنه، حرارت نفوذ کنه، نور و امثال اینها، اون موانع رو کنار بزنه، این میشود باغبان مربی که در حقیقت تربیت از درون خود این گیاه شروع میشه. تا این امور زمین ساز رشد این گیاه میشه. در این گیاه زمینه برای تغذیه گرفتن مواد گذارده شد، زمینه برای رشد و تولید مثل گذارده شده. وقتی که این زمینه ها بالفعل بشه میگن این تربیت شد، به اندازه این که این زمینه ها در او هست. منتها باغبان کارش اینه. انبیا و اولیاء علیهم السلام به نوعی البته با یه دیدگاه ابتدایی این رابطه رو با ما دارند. اون چرا که ما به هر حال وظیفمون هست این است که به فرمایشات این بزرگواران ایمان بیاریم که چه شرایطی برای رشد ما مناسب است و چه موانعی در این عالم بر سر راه رشد ما میاد. بعدش با برنامه‌ریزی و تصمیم گیری اینها رو به کار ببندیم. خب قهرن در هر مرحله‌ای که انسان این شرایط رشد را به کار ببنده آثارش ظاهر میشه. مانند این گیاه که وقتی که تغذیه میکنه، تغذیه صحیح باشه، اندازه اون تغذیه رشد میکنه. همینطور این تغذیه باید ادامه داشته باشه، هم از نور، هم از آب، هم از حرارت و هم از زمین، تا به ثمردهی برسه. تا وقتی که این حیات نباتی داره، همواره گرفتن از این شرایط و دور شدن نسبت به این موانع و آسیب ها برای اون لازمه. اینطور نیست که بگیم که حالا همین که روش کرد دیگه کافیه، من خودم دیگه میمانم. نه، از لوازم این عالم این است که تا وقتی که این حیات هست باید این ارتباط برقرار باشه. منتها گاهی در این رشدهای ظاهری باغبان و اینها نیستند. این گیاه به گونه ای شده که میتواند این رشدش رو خودش ادامه بده، اما در رابطه با رشد انسانی نه، ما همواره نیاز به این مربیان داریم. تو انسان همواره در معرض آسیب ها هست. یکی از آسیب هایی که اینجا حضرت امام رضوان الله علیه آن اشاره می کنند مسئله تخیلات انسانه، وسواس نفسانی انسانه. انسان در نفسش توجهات به امور مختلف هی جلوه‌گر میشه. این جلوه‌گری به امور مختلف از آن به خطورات. اگر این جلوه‌گری چیزی باشه که محتواش انسان رو از اون مسیر حقیقیش دور بداره، این میشه وسوسه، وسواس شیطان. اگر این خطولات ذهنیش به گونه باشه که در راستای اون هدف مطلوب باشه، در راستای به کار بستن راه رسیدن به هدف مطلوب باشه، این میشه حالا خطولات خوب، گاهی تعبیر به الهام میشه. انسان از اولی که در رشد خاص انسانی قرار میگیره، این ذهنیات در او هست یا محرک اوست نسبت به یک اموری، انجام اموری، یا مانع اوست از انجام اموری، ترغیب میکنه کاری رو انجام بده یا نهی میکنه از این که کاری انجام بشه. محور شناخت وسواس از الهامات شرع مقدس است که ما ببینیم که این چیزی که در نفس جلوه‌گر می‌شود آیا امری است که شرع به آن دستور داده یا نه. حالا به نوعی دستور، دستور واجب باشه، دستور مستحب باشه، یا مباح باشه، یا اینکه الان نهی کرده. نهی هم به مراتبش حرمت یا کراهت، که این جنبه وسوسه به لحاظ خاصگاه های انسان مختلف میشه. گاهی انسان خاصگاهش یک برحال درجه قربی به خدای متعاله، که این درجه اقتضا میکنن که فعالیت های مباحش هم با توجه خاص انجام بشه. در اینجا وساوس یه مقداری عمیق‌تر میشه. لذا انسان هیچگاه خالی از این خطورات ذهنی نیست. این خطورات ذهنی برای امتحان انسان است که در مرحله اول نسبت به ایمانش و شؤون ایمانیش این شخص محکم بشه. گاهی نسبت به بعضی از شؤون ایمانی شخص اعتقادی داره، منتها خیلی بهش توجه قوی نداره، محکم نیست این اعتقادش. این وسوسه به صورت شبه مانند در نفس ظهور میکنه که انسان با آن درگیر بشه، ببینه که چقدر به اون مسئله اعتقادیش پایبنده. آیا این مسئله اعتقادیش با موازین خودش هست یا اینکه نیست؟ سعی میکنه که همواره این امر اعتقادیش رو با اون موازین خودش تطبیق بده. خب این موجب میشه که این بینشش همواره در جهت تقویت قرار بگیره. بنابراین اون کسی که دارای مقصد خوب است از این وساوس استفاده خوب میکنه، اعتنا به این وساوس نمیکنه، همواره سعی میکنه که به اون امور ضدش توجه داشته باشن. در مرحله دیگر این وساوس نسبت به اعمال و رفتار انسان در نفس انسان جلوه‌گر میشه، انسان را به بدیها ترغیب میکنه، به عدم اطاعت از فرامین الهی ترغیب میکنه. اینجا هم باید ما توجه داشته باشیم که در مقام عمل به اینها توجه نکنیم و لباس عمل به اونها نپوشانیم. همینطور به هر حال صحنه زندگانی انسان برای شخصی که میخواد مجاهده بکنه یک صحنه ظاهری تنها نیست، بلکه یک صحنه درونی هم هست که به این صحنه مبارزه درونی هم باید توجه داشته باشه که بدیها برای او جلوه‌گر نشه. ممکن است شخصی با یک قصدی وارد مجاهده با نفس میشه، قصدش هم خوبه، منتها غفلت میکنه از این وساوس. این وساوس در نفس او کارهای خلاف رو جلوه‌گر میکنه و این مرعوبش میشه، کم کم اون مجاهده رو رها میکنه، چون به هر حال انسان از ضعف و قوت حرکت میکنه. این رو ما باید توجه داشته باشیم. برای اینکه تقویت بشیم باید به این وساوس توجه نکنیم و اساسا این وساوس هم برای تقویت ما، هم تقویت فکریمون، هم تقویت ارادمون، که ما اون مسیر خوب را که انتخاب کردیم تا چه حد در برابر این انتخاب می‌ایستیم. آیا به تطمیعه ها از آن شیطان و شیطان ها در رابطه با پرورش قوای خلاص شیطانی و تمایلات ناگوش میدیم؟ آیا در برابر تهدیدها ما گوش میدیم، چون گاهی از راه تهدید میاد شیطان، گاهی از راه تطمیع. نسبت به امور مناسب با طبع و طبیعت ما در مرحله اول تطمیع میکنه که اینها چه لذایذی رو داره، اگر بری به چه لذایذی میرسی. و گاهی هم به صورت همیشگی برای ما جلو میده در قالب آرزوهای دراز. طول امل یکی از جلوگری های شیطان است در صحنه نفس انسان، که محتواش این میشه که انسان دائمی یا یک مدت غیر محدودی در اینجا هست. بنابراین انسان رو سرگرم میکنه به این بافتن تعلقاتش. به هر حال ما همواره باید به این وساوس و قوه تخیلمون توجه داشته باشیم، که قوه تخیل در کارها نمی‌گذارد انسان به طور صحیح از اون کارها استفاده بکنه. انسان یک کار خوب شروع میکنه، به انجام دادن یک مرتبه هجوم میاره. اصابه ذهن از تمرکز نسبت به اون کار خوب منصرف میشه، حالا خدا نکنه کار بد باشه، دیگه در اونجا هی متمرکز میشه، هی تقویت میشه که همونجا انسان بمونه. خب این کار شیطان دیگه. ما باید توجه داشته باشیم برای تقویت اراده. فرمودن اول توجه نکنیم به این وساوس، به این ذهنیت های نامطلوب در هر کاری، بعد توجه به خود کار بکنی، به فایده کار، به ضرورت کار. این توجه ها نفس رو راغب میکنه که همواره به آن بپردازه. تا مقداری که انسان میتواند این توجه رو داشته باشه، باید به این توجه تمرکز بکنه و کار بکنه، مشغول کارم بشه. یعنی که فقط توجه به کار بکنه و کار نکنه، نه. فعالیت مقوم تقویت اراده. این اراده بدون عمل تقویت نمیشه. اصلا از جهت علمی میگن اون وقتی شخص رو میگن مرید، تصمیم به کار میگیره، که شروع میکنه به کار، یه نوع مرید اراده کننده است. اون اراده از صفات فعلیه، از مرتبه فعل انتظار میشه. بنابراین این نکته رو باید توجه داشته باشیم. نکته دیگر، در شروع هر کار خوبی انسان نباید توقع داشته باشه همین که شروع کرد دیگه این کار ادامه پیدا میکنه، نه. در هر حال موانع میام، توجه به آن باید داشته باشه. رضا خدای متعال وقتی از آدم علیه السلام رو خلق کرد، به بزرگترین مانعش توجهش داد که شیطان باشه. این نهاقا عدوب بون لکه و لزوجه، حالا یا خودشت نکم جنه، اینا شما را شیطان شما را بهش خارج نکنه. این توجه داده شد، اما وقتی باید بهش شد با اون وساوسش، وسوس لهما لیبدی لهما صواتهما، وسوسه که این بطرها تا عیوبشون رو آشکار بکنه، یعنی اون طمعشون رو. تو انسان طمع آفریده شد، طبیعی ما خدا بودن فهمون از همه میوه ها بخورید جز این. او هم از همینجا آمد،
الانسان حریص رو الان مامونه انسان حریص هست برای اونجایی که من میشه شیطان از اونجا میاد. وقتی سفارش میشه به کاری کار خوبی میگن نکنه نکنی یا شیطان میاد بید نکنه. وقتی که نه میشود از یک کار بدی گفته میشه نکنه انجام بدی یا اون میاد دیگه بکن. این ترفند شیطانه. این باید دقت داشته باشیم. اون وقت در منهیات فعل را جلوه میده. زلگلن ناز حب و شهوان من البنین و القناطیر مقنطره من از ذهب و الفضه و تاخر و برحال برای انسان یه بهانه هم جور می کنید که او وسوسه می کنه که نفس انسانی به کار بد بیفته. اون وقت نفس هم یه کار بد میکنه. اینجا میشه اماره بسو. نفس میشه اماره بسو. رابطه شیطان با نفس رابطه محرکه. ولا خود انسان متحرکه است. اگر این حرکت رو نپذیره شیطان به هر حال محرکیتش خونسا میشه. بنابراین انسان پذیرنده است یا وساوس شیطان را یا الهامات الهی را نسبت به انجام کارهای مطلوب. که فرمودن در قلب انسان دو دریچه است. از یک دریچه رحمان خلاصه می‌وزد، از یک دریچه شیطان. برای همگان هست منتها عده‌ای نسبت به این وساوس اصلا اعتنایی نمی کنند و خود شیطان گفته اغوا من به یک دسته اصلا کارسازانی و اون مخلصین هستند، افراد پاک شده از همه آلودگی ها که خدای متعالیشان را پاک کرده. یک عده هم خدای متعال استثناء کرده که غرض او این است که بر انسان، بر همه خصوصیات وجود انسان سلطه پیدا بکنه. اما خدای متعال فرموده انه لیس له سلطان من الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. شیطان بر اون کسانی که ایمان بیارن و بر پروردگارشون توکل بکنن سلطه نداره. این ایمان باید با توکل همواره باشه. انسان از خدا کمک بخواد. تصمیم گیری باید بکنن منتها از خدا بخواد که او را بر انجام تصمیمش و پیاده کردن تصمیمش موفق بگرداند، کمکش بکنه. این استعانت باید همواره از خدای متعال برای ما باشه. بنابراین انسان نباید توجه داشته باشه و به این نکته وقتی که در نفسش عارض میشه برحال توجه خاص بکنه که حالا که خواست مجاهده بکنه دیگه هیچ مانعی سر راهش نیاد. نه، باید تصمیم جدی باشه، همت بالا باشه و تصمیم محکم رو بهش میگن عزم. خدای متعال نسبت به حضرت آدم علیه السلام که لم نجد له عزما، برای از آدم ما عزمی نیافتیم. یعنی آمد و یه مقداری ترغیب کرد شیطان، به ترغیب شیطان برای مرعوب شده.
به هر حال انشاءالله ما همواره خودمون رو به خدا متعال باید بسپاریم از نفوذ شیطان. و خدا متعال در قرآن به پیامبرش هم میفرماید که قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین در دعای از سوره مبارکه مؤمنون، قل رب اعوذ بک من ان یحضرون. این استعاذه همیشه من باشه، استعاذه هم هرچه واقعی تر باشه پناه دادن خدا متعال ما را واقعی تر و قوی تر خواهد. انشاءالله خدای متعال به حق اولیاش همه ما را در پناه شیطان حفظ بکنه، در پناه خودش از نفوذ شیطان حفظ بفرمانه. و یکی از راه‌های مهم پناه آوردن به خدای متعال توسل به اولیاء الهیه، اینم باید ما غفلت نکنیم. در باب و شک اصول کافی هست که شخصی در حال عبادتش خیلی مورد توجه قرار نگرفت از زمان حضرت عیسی علیه السلام و از حضرت عیسی خواست که مشکلش رو بگه، از خود متعال حضرت عیسی علیه السلام خواست، خود متعال فرمود ای عیسی این تا وقتی که در شک نسبت به شما آمادش نمیپذیرید. این کلام رو بود فرمود آیا تو در شک نسبت به پیامبری منی؟ اصل بری اصل فرمود که خدا اینطوری فرمود از که چیکار کنم؟ از خود حضرت خواهم، شما دعا بکن. متوجه گیرش رو از خود ولی الله هم درخواست کرد، خدا متعال حضرت عیسی علیه السلام به درگاه الهی دعا کرد، این شکش را تمام شد.
نکات خیلی عجیبی تو این روایت هست که به طور خیلی مختصر عرض کردم.